ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه است، 28 آذر ماه 1396 خورشیدی، برابر با 19 دسامبر 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با خبر و چند گزارش همراه شما خواهیم بود. برای مرور آخرین خبرها همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای قویمی،
با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پایان مهلت 48 ساعتش به دستگاه قضایی در پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این پیام که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفت رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی خواند از عدالت ساقط شده و فاقد صلاحیت، فاقد مشروعیت و قاصب است و باید استعفا دهد. رئیس جمهوری سابق ایران گفت امروز ما حق داریم بگوییم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونه دست‌اندازی آنان به اموال دولتی و وضع مالی و فریبکاری آنها را تشریح کنیم. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار دارد، اما پایبند به اخلاق و قانون است و فعلا آنها را منتشر نمی کند. پیش در دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی محمود احمدی نژاد را دروغگو و لات خوانده بودند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی از نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 در عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که کاهش قدرت شیعیان در دولت و مجلس این کشور مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری اسنا، یحیی رحیم صفوی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که باید نگران انتخابات 2018 عراق باشیم. وی با اشاره به اینکه به زودی تولید نفت در عراق به بالای 7 میلیون بشکه نفت میرسد، افزود که در صورت کاهش تعداد شیعیان در ترکیب مجلس و دولت عراق مشکلاتی برای ما پیش خواهد آمد. او درباره سخنان خود توضیح بیشتری نداد و دلایل نگرانیش از افزایش تولید نفت عراق را نیز اعلام نکرد. سخنان یحیی رحیم صفوی در حالی بیان شده که در ماهای گذشته برخی از گروه‌ها و چهره‌های شیعه عراق از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و مذاکراتی را با مقام‌های عربستانی داشتند. بر اساس نظام تقسیم قدرت در عراق، رئیس جمهوری باید کرد، نخست وزیر باید شیعه و رئیس مجلس باید سنی باشد. با این حال قدرت اصلی در دست نخست وزیر است. در خبر دیگر، معترضان روز سه‌شنبه برای دومین روز در کردستان عراق دست به تظاهرات علیه مقام‌های این اقلیم زدند و در شهر سلیمانیه به ساختمان حزب حاکم در اقلیم حمله کردند و همچنین دفتر شهردار این شهر را نیز سوزاندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان نسبت به پیامدهای همه‌پرسی ماه سپتامبر که از دست رفتن کنترل کردها بر مناطق مختلف شمال عراق را در پی داشت و همچنین به سوء مدیریت دولت منطقه‌ای در پرداخت حقوق معوقه کارمندان اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آموزگاران، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر کارمندان دولتی اقلیم کردستان عراق در این اعتراض‌ها شرکت دارند و برخی از آنها می‌گویند که 3 سال است حقوقی دریافت نکردند. خانم بهکام،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه گزارش‌هایی رو برای شما در این مجله نیم ساعته تدارک دیدن. محمود احمدی نژاد در پایان ضرب العجل 48 ساعته‌ای که برای دستگاه قضایی ایران تعیین کرده بود با انتشار پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از مقام ریاست قوه قضایی شد.
برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، پیام آقای احمدی نژاد ویژگی خاصی نداشت، الا اینکه به نوعی نشون بده که با وجود پیغام‌های مستقیم و غیر مستقیم یا فضایی که وجود داره تهدیدآمیز علیه ایشون و
حسن روحانی میگوید آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است، اما دولت حسن روحانی تا چه حد در اجرای حقوق شهروندی موفق بوده است؟
دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستند، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستند.
بله، این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگری هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم، پس ما رو در این مجله همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در پایان ضرب العجل 48 ساعته خود به دستگاه قضایی ایران در پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از مقام ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این ویدیو که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفت که رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی توصیف می‌کرد، فاقد صلاحیت، فاقد مشروعیت و قاصب است و باید استعفا کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در مصاحبه با کیوان حسینی همکارم درباره این پیام محمود احمدی نژاد میگوید.
برخلاف چیزی که انتظار میرفت، پیام آقای احمدی نژاد ویژگی خاصی نداشت، الا اینکه به نوعی نشون بده که با وجود برها پیغام‌های مستقیم و غیر مستقیم یا فضایی که وجود داره تهدیدآمیز علیه ایشون و همراهانشون به طور مشخص آقایان مشایی و بقایی بر موضع خودش هست. ولی شاید جوهر این پیام امروز این باشه که از نظر آقای احمدی نژاد رئیس قوه قضاییه به خاطر عدم رعایت اصول قانون اساسی فاقد بضاعت عادلانه برای مدیریت این قوه هستش و به تعبیر ایشون از عدالت ساقط شده و صلاحیت و مشروعیت اداره قوه قضاییه رو نداره. و خب اتهامات دیگری رو که قبلا هم بیان کرده بود تکرار کرده و به طور مشخص از نظر ایشون خب آقای لاریجانی افرادی که فاقد هر گونه اتهام بودن یا جرم و مجازاتی متوجه اونها نبوده حتی که آبرو کرده یا به اونها افترا زده، که خب مشخصه از نظر ایشون اتهاماتی که متوجه مثلا آقای بقایی یا آقای مشایی شده نسبتی با واقعیت‌های حقوقی برقرار نمی‌کنه.
این پیام آقای احمدی نژاد با یک تبلیغات خیلی به خصوصی منتشر شد. 48 ساعت زودتر ایشون یه ویدئوی دیگه منتشر کرده بود و مهلتی رو داده بود و تا اندازه‌ای بخشی از افکار عمومی رو آماده کرده بود برای اینکه می‌خواد یه پیام دومی رو بفرسته. حالا با توجه به تمام اینها، آیا این پیام دوم متناسب با اون داستانی که اینو درست کردن بود یا نه؟ انتظارات خود شما برآورده شد بر اساس آنچه که زودتر اعلام شده بود توسط تیم آقای احمدی نژاد؟
قطعاً خیر، یعنی به هر حال یک انتظاری وجود داشت که شاید پاره داده‌ها در رابطه با رئیس قوه قضاییه یا منصوبان ایشون یا اون باند حاکم بر دستگاه قضایی توسط آقای احمدی نژاد ارائه بشه، به ویژه با توجه به اون شواهدی که وجود داره که به هر حال آقای احمدی نژاد و همفکرانش دسترسی داشتن در دوران ریاست جمهوریشون به پاره‌ای از اطلاعات و اسناد و مدارک در رابطه با به هر حال بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت. اما خب به چنین چیزی وجود نداشت و شاید مهمترین وجه همینه که آقای احمدی نژاد همچنان داره به صراحت رئیس قوه قضاییه رو مورد حمله قرار میده، اون رو فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره این قوه معرفی میکنه. و خب طبیعتاً وقتی که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی هست، به نوعی به صراحت یا به شکل غیر مستقیم آقای احمدی نژاد داره بصیرت یا توانایی و صلاحیت رهبر جمهوری اسلامی برای برگزیدن یک چنین شخص مهمی یعنی رئیس قوه قضاییه رو هم زیر سوال میبره.
و آخرین سوال من هم پیش بینی شما هست از این ماجرای آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه و تحلیل شما چه است؟ فکر میکنید که این مناقشه به کدام سمت بره؟
خب امروز اعلام شده که حکم آقای بقایی بهش اعلام شده، ابلاغ شده و البته 20 روز مهلت تجدید نظر داره ایشون. من فکر میکنم تا زمانی که رسیدگی حقوقی و قضایی شفاف و علنی صورت نگیره به این پرونده اتهام و همه چیز پشت درهای بسته پیش بره، طبیعتاً ادعاهای باند احمدی نژاد مشاعی در رابطه با به حال نقض حقوق مدنی و اساسی و شهروندی اونها مطرح است و در افکار عمومی مطرح خواهد شد. اما صرف نظر از این وجه، واقعیت اینه که یک منازعه جدی وجود داره در باندهای مختلف حاضر در ساختار سیاسی قدرت که به گمان من این فراتر از مسائل شخصی است و بخشی از اون برمیگرده به آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت رهبر دوم اون. و با توجه به اینکه آقای صادق لاریجانی یکی از گزینه‌ها به نظر میرسه هستش همچنان، من گمان میکنم که این چالش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، گویا اینکه تلاش میکنه آقای خامنه ای با دادن امتیازهای مثل ادامه حضور آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مانور اجتماعی تبلیغاتی اون به نوعی اون رو همچنان در دایره خودی های قدرت حفظ کنه و مانع از گریز از مرکز ایشون بشه، هرچند که نشون داده آقای احمدی نژاد که فراتر از به حال اون انتظارات رفتار میکنه، ماجراجویی خودش رو داره و پروژه های سیاسی ایدئولوژیک خودش رو، و من فکر میکنم این چالش همچنان ادامه داشته باشه تا سقف مواجهه قضایی امنیتی با خود آقای احمدی نژاد که معلوم نیست چه مقطعی و در نهایت کی رخ خواهد داد.
گفتگوی همکارم کیوان حسینی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد پس از پایان ضرب العجل 48 ساعته‌ای که برای قوه قضاییه تعیین کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است. آقای روحانی تاکید کرد بر سر پیمان خود در مورد منشور حقوق شهروندی تا آخر خواهد بود و از مردم نیز خواست بر سر این پیمان بمانند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه بر سر پیمان خود با مردم ایستاده است، از آرامش اقتصادی به عنوان یک حق مهم شهروندی یاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در این اجلاس که با حضور وزیران، معاونان، استانداران و مسئولان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، از موارد شنود، تجسس و تفحص در امور و زندگی خصوصی مردم و امنیت کردن فضای مجازی و اینترنت انتقاد کرد و افزود برای ریشه‌کن کردن فساد راهی جز اعمال شفافیت نیست. وی تاکید کرد دولت دوازدهم در تمام ساعات کار خود به مردم، رأیشان، حمایت و انتقادشان نیازمند است. حسن روحانی افزود:
شما پرسشگر باشید، ما وظیفه ما پاسخگویی است، ما باید پاسخ بدیم. ما بر سر پیمانمون تا پای جان ایستاده ایم، باید کشور رو پیش ببریم. مردم، ده ها مشکل پیش روی ماست، ولی اگر دست به دست هم بدیم همه رو حل خواهیم کرد. میتونیم، ملت ما این قدرت رو داره.
یکی از انتقاداتی که به حسن روحانی و دولت وی می شود، عدم اجرا و پیگیری حقوق شهروندی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با تأکید بر عدم موفقیت دولت آقای روحانی در این زمینه می افزاید:
قبول دارم که دولت آقای روحانی عمیقاً به حقوق شهروندی معتقد هست، منتها باید بپذیریم که در این زمینه مطلقاً نتیجه و دستاورد مشخصی نداشته. همین الان دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستن، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستن. منشور حقوق شهروندی هم عملاً در حد یک سرمقاله رسانه‌ها شد، چیزی بی‌تراتر از اون نبود. هیچ طرحی به مجلس برده نشد، هیچ انقلابی در این زمینه صورت نگرفت. مسئله اینه که دولت آقای روحانی به رغم تمام محدودیت ها همچنان میدان مانور بزرگی در پیش رو داره و به نظر میرسه که آقای رئیس جمهور و اطرافیانش از این میدان مانور استفاده نکردند.
رئیس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجرای تمام حقوق مردم از اهداف مهم دولت در تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی است، گفت توجه به حقوق شهروندی برای آرامش، امنیت، احقاق حقوق، احساس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم است. وی تصریح کرد دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد و به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود.
فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روحانی با بیان اینکه نمی‌شود همه بخواهند مداخله کنند، تأکید کرد معیار ما قانون اساسی است. ما باید بر مبنای قانون اساسی عمل کنیم. اصل 113 قانون اساسی می‌گوید رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و همه ما باید قانون اساسی را اجرا کنیم. به گفته آقای روحانی باید در دانشگاه وزیر علوم بتواند دانشگاه را اداره کند. هر روز از این طرف و آن طرف به او دستور می‌دهند. وزیر مسئولیت دارد و قانون اساسی این را می‌گوید. دولت حسن روحانی پاییز سال 1395 منشوری به نام حقوق شهروندی تدوین و منتشر کرد که در بخشای از آن تفتیش در زندگی شهروندان و تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود. این منشور واکنش منفی برخی اصولگرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی عضو شورای نگهبان آن را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون توصیف کرد. در مقابل آقای روحانی روز چهارشنبه 8 شهریور ماه گفته بود که منشور حقوق شهروندی برای تماشا، تبلیغات و انتخابات نوشته نشده، بلکه نوشته شده تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند. مهدی مهدوی آزاد در مورد مخالفت‌هایی که با منشور حقوق شهروندی شده است به رادیو فردا میگوید:
اینکه دستگاه‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا سپاه، قوه قضاییه در مقابل تحولات مثبت مقاومت می‌کردند یک واقعیت روشن بود. اینکه دولت به مفهوم دولت ابزارهای کافی رو در اختیار نداره هم مثل روز روشن بود. منتها دولت به دلیل حوزه نفوذی که داره، به دلیل برخورداری از بودجه و رأی مردم، قدرت مانور بسیار بالایی داره. همچنان که محمود احمدی نژاد در اون 8 سال قضایی بخش بزرگی از ایده هاش رو به اجرا گذاشت و وعده هاش رو با زور پیش برد. آقای روحانی می توانست با قدرت بیشتری شعارهاش رو پیش ببره. درست هست که در اتاق‌ها یا پشت پرده قدرت چانه زنی های زیادی کرد. امروز هم توضیح میده که مانع از فیلترینگ شبکه‌های مجازی شده، در مقابل بسیاری از تحرکات جناب تندرو مقاومت کرده، اما ماحصل تمام این تلاش‌ها می توانست بیش از آن چیزی که الان هست باشه.
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت او در 100 روز اول کار خود لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی را به مجلس ارسال خواهد کرد. با این حال، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 11 تیر ماه ایجاد این نهاد را خلاف شرع و قانون خوانده بود. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که دولت توان اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارد و این منشور یک متن تشریفاتی است. حسن روحانی با اینکه از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش وعده داده بود لایحه‌ای درباره حقوق شهروندی ارائه خواهد کرد، با این حال تنها 6 ماه پیش از انتخابات دور دوم ریاست جمهوریش بود که منشوری با این عنوان و بدون ضمانت اجرایی امضا کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید و گفتگوی او با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان، در مورد میزان موفقیت دولت حسن روحانی در اجرای منشور حقوق شهروندی. شما هم اگر در این باره و درباره خبرها و سایر گزارش های ما نظری دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرهای خودتون با خبر بکنید. میتونید برای این کار از این شماره 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست استفاده بکنید، یا از طریق تلگرام رادیو فردا و شناسه @فرداگرام. اما به رغم اختلاف‌های شدیدی که خبر خرید واگن قطار از روسیه در ایران به همراه داشته، توافق 3 میلیارد یورویی بین دو کشور حاصل و مقرر شد. شرکت‌های روسیه و ایران طی طرحی مشترک بیش از 20 هزار واگن تولید کنند. روسیه بارها همکاری با ایران در عرصه ریلی را از اولویت‌های خود دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه سرانجام قرارداد بزرگ در عرصه ریلی امضا کردند. علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان مراسم امضای این قرارداد تشریح کرد. ساخت 20,000 واگن باری، 1,000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خورد. او در ادامه گفت: برای مشخص شدن بزرگی این قرارداد کافی است ببینیم که در کل نوگان ایران تنها 28,000 واگن باری و 2,200 واگن مسافربری فعال بوده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان امضای این توافق میان راه آهن جمهوری اسلامی و مرکز حمایت از صادرات روسیه، مذاکرات دو طرف درباره سرمایه گذاری مشترک 5 ساله با برآورد 3 میلیارد یورو به مرحله نهایی رسید. بر پایه این گزارش، در مرحله اول 6,000 واگن جدید توسط واگن پارس، فولاد درخشان و کوسر با کمک شرکت جامعه واگن سازی روسیه ساخته خواهد شد. این در حالی است که شرکت جامعه واگن سازی روسیه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد درباره فروش 6,000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زود از آغاز تحویل 5,000 واگن باری به ایران خبر داد. اما این موضوع در ایران موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1,100 واگن باری خواهد خرید و 4,900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن‌ساز ایرانی ساخته خواهد شد. به گزارش ایلنا، سعید محمدزاده، مدیر عامل شرکت راه آهن، دوشنبه اعلام کرد در مرحله اول قرارداد جدید با روسیه 6,000 واگن به طور مشترک تولید خواهد شد. پاویل ایوانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق مسائل حمل و نقل ریلی در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
Это опять скорее такой имиджевый фактор, что вот это, кстати, у нас есть более тесная дружба с Ираном, мне.
این قراردادها بخشی از جریان نمایشی است که گویا روسیه و ایران شریک و همپیمان هستند. اما در اصل ایران به چیزهایی نیاز دارد که روسیه در اختیار ندارد، نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری. از سوی دیگر صنایع ریلی روسیه عملاً مشتری ندارد و با چالش‌های بسیار جدی مالی روبروست. واگن‌سازان ما همان وضع اسفباری را دارند که واگن‌سازان ایرانی، شاید با این تفاوت که مثلا اورال واگن زاوود تانک هم می‌سازد و احتمالاً از این طریق توانسته قرارداد فروش هزاران واگن به ایران را تضمین کند. مهم هم نیست که نامی از این کارخانه بر این واگن‌ها نیست و تمام آرم‌ها فارسی است. روک و راست بگویم، اگر ایران از ما واگن نخرد، توافق‌های همکاری بین دو کشور در عرصه ریلی بی‌ثمر است.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از معاملات ریلی با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کرده‌اند. سال گذشته پیوتر فراتکوف، رئیس مرکز توسعه صادرات ایران، به نخست وزیر روسیه گفته بود ارسال واگن‌های روسی به ایران از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی است. او دوشنبه در پی امضای قرارداد جدید با ایران به خبرنگاران گفت:
مرکز توسعه صادرات نقش مهمی در حمایت از طرح‌های مشترک با ایران دارد و می‌بینیم مناسبات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایران برای ما یکی از مقاصد مهم توسعه استراتژیک است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه حمل و نقل ریلی و مشارکت صادرکنندگان روسی در این زمینه دارد.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن‌سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند، زیرا برآورد می‌کنند ایران می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
نوشتنم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز سه‌شنبه 28 آذر، یک روز پس از اعلام راهبرد جدید امنیتی آمریکا، چین و روسیه به آن واکنش نشان دادند. چین دولت دونالد ترامپ را به داشتن روحیه جنگ سرد متهم کرده و روسیه نیز اعلام کرده که در این راهبرد یک ماهیت امپریالیستی وجود دارد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در راهبرد جدید امنیتی آمریکا هشدار داده شده است که روسیه و چین با به چالش کشیدن قدرت، نفوذ و منافع آمریکا می‌کوشند امنیت و موفقیت اقتصادی آمریکا را تضعیف کنند، از آزادی و عادلانه بودن نظام اقتصاد جهانی بکاهند و به این وسیله قدرت نظامی خود را افزایش دهند، اطلاعات را در جوامع خود محدود کنند و نفوذ خود را گسترش دهند. دونالد ترامپ در استراتژی جدید خود همچنین بر تقویت روابط کشورش با تایوان تاکید کرده است، در حالی که چین تایوان را یک استان یاغی و متعلق به خاک خود می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در راهبرد خود از احیای دوباره ائتلاف آمریکا با برخی دولت‌های جنوب شرقی آسیا تاکید کرده. دولت‌هایی که برخی از آنها در زمینه مرزهای آبی دریای چین جنوبی با پکن مناقشه دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هواچونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه در واکنش به راهبرد جدید آقای ترامپ گفت این راهبرد که پکن را به عنوان چالشی برای قدرت آمریکا ترسیم می‌کند، روحیه جنگ سرد را با خود یدک می‌کشد و به گفته او به ضرر واشنگتن و دیگران خواهد بود. هواچونینگ در ادامه افسوده هر کشوری یا هر گزارشی که واقعیت‌ها را تحریف کرده یا با سوء نیت افترا بزند، به گفته این مقام چینی کاری عبث انجام داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است که از آنچه که او تحریف عمدی اهداف رهبری چین عنوان کرده دست بردارد و مفاهیم منسوخی چون روحیه جنگ سرد و بازی حاصل جمع صفر را کنار بگذارد، چون در غیر این صورت به گفته او به خودش و دیگران ضرر خواهد زد. حاصل جمع صفر اصطلاحاً به شرایطی گفته می شود که منفعت یکی از شرکت کنندگان مستلزم ضرر مساوی شرکت کننده دیگری در همان سناریو باشد. هواچونینگ با طرح این نکته که چین هرگز به دنبال توسعه خود به هزینه دیگر کشورها نیست، تصریح کرده که اما در این حال این کشور از حقوق و منافع قانونی خود کوتاه نمی آید. بر اساس این گزارش، لحن راهبرد امنیتی جدید آمریکا در قبال چین با ماهیت دیدار دوستانه دونالد ترامپ از پکن که در ماه نوامبر انجام شد در تضاد است. آقای ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به چین در نوامبر با استقبال گسترده مقام‌های چینی مواجه شد و چند بار همتای چینی خود شی جین پینگ را ستود. افزون بر این، متن راهبرد امنیتی جدید آمریکا روسیه را نیز متهم به کوشش برای تضعیف قدرت آمریکا کرده و گفته است که مسکو قدرت، نفوذ و منافع آمریکا را به چالش می‌کشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در واکنش به این بخش از راهبرد امنیتی جدید آمریکا که عنوان کرده روسیه تهدیدی علیه ایالات متحده است، موافق نیست. آقای پسکوف در ادامه افزوده است که در نگاه اول استراتژی جدید آمریکا به گفته او ماهیتی امپریالیستی دارد و نشان دهنده فقدان تمایل آمریکا برای کنار گذاشتن یک جانبه گرایی است. او در همان حال افزوده که اما راهبرد جدید نیاز به مطالعه دقیق تر دارد. بر طبق قانون آمریکا، دولت‌های این کشور موظفند سندی به نام راهبرد امنیت ملی ایالات متحده منتشر کنند که چارچوب رویکرد آمریکا به روابطش با دیگر کشورها را مشخص می‌کند. اما تاکنون راهبردهای امنیت ملی دولت‌های پیشین این کشور بیشتر شکل رهنمود داشتند تا اعلام اصول عقیدتی و پس از انتشار آن هم با واکنش چندانی روبرو نبودند.
شنونده گزارش همکارم شیرین فامیلی بودید. سپاسگزارم که همراه ما در رادیو فردا هستید. لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، در فیسبوک و اینستاگرام، در توییتر و تلگرام. در تلگرام شما حتی میتونید برای ما از طریق شناسه @فردگرام فایل صوتی هم ارسال بکنید. همینطور برای ارسال تصاویر و فایل‌های صوتی میتونید از ایمیل ما هم استفاده بکنید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. شماره ما رو هم که حتما دارید، من یک بار دیگه تکرار میکنم، میتونید یادداشت کنید: 20420221122112. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست و آماده که شنیدن نظرهای شما. مجله شبانگاهی رادیو فردا هم در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی رو آرزو میکنم.